ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را سرچشمه بی‌ثباتی در خاورمیانه نامید. گفتگوهای لاوروف و کری درباره بحران سوریه در وین آغاز شد. اسرائیل محدودیت سنی نمازگزاران فلسطینی برای ورود به مسجد الاقصا را برداشت. از بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. غلامعلی خوشرو نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به آنچه اشغالگری های صهیونیست‌ها و بی‌کیفر ماندن جنایات این رژیم نامید شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای خوشرو که کشورش ریاست جنبش غیر متعهدها را بر عهده دارد، در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اسرائیل با عنوان سرچشمه بی‌ثباتی، ناامیدی و خشم در خاورمیانه نام برد. او به نمایندگی از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها گفت که رژیم حاکم بر اسرائیل تهدیدی علیه صلح جهانی به شمار می‌رود. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه همزمان با اوج گرفتن درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در مقر این سازمان در نیویورک برگزار شد. همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز روز پنجشنبه در گزارشی از ورود یک جنگنده اسرائیلی به حریم هوایی ایران در سال 2012 میلادی در قالب تمرین هوایی برای آنچه حمله به سایت‌های اتمی ایران نامید خبر داده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفتگوهای خود را درباره بحران سوریه در وین آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جان کری قرار است دیدارهای مشابهی هم با عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی، فریدون سنیر اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه داشته باشد. در پایان وزرای امور خارجه این چهار کشور در نشستی مشترک شرکت خواهند کرد. این گفتگو پس از دیدار غیرمنتظره بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو انجام می شود. واشنگتن، ریاض و آنکارا از گروه های مخالف دولت سوریه پشتیبانی می کنند، اما مسکو از حامیان حکومت سوریه به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روز پنجشنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای آلمانی خود گفت که همپیمانان دولت سوریه همچون ایران و روسیه بر سر یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران در این کشور توافق دارند. او تاکید کرد وجود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از سرعت حرکت به سمت اجرای کردن این ایده کاسته است و دولت اسرائیل با برداشتن محدودیت سنی به نمازگزاران فلسطینی اجازه داده تا در مراسم نماز جمعه در مسجد الاقصا شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اسرائیل در پی فشارهای بین المللی برای کاهش نارامی‌ها و آنچه از آن با عنوان انتفاضه جدید نام برده می‌شود، این تصمیم را گرفته است. پیشتر احزاب سیاسی فلسطینی از نمازگزاران خواسته بودند که در تظاهراتی موسوم به روز خشم در غزه و کرانه غربی رود اردن شرکت کنند. گروه حماس نیز در بیانیه خواستار تظاهرات گسترده و برخورد با سربازان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن شده بود. گزارش‌هایی از ادامه درگیری‌ها در اطراف بیت المقدس هم منتشر شده. در این درگیری‌ها تاکنون یک فلسطینی کشته و یک سرباز اسرائیلی به ضربه چاقو مجروح شده است. روز جمعه وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه به همراه دبیرکل سازمان ملل متحد و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره بحران میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو خواهند کرد. و بالاخره آن که دادستانی ایالات متحده آمریکا برای یک مهندس ایرانی آمریکایی به اتهام آنچه تلاش برای ارسال اسناد و مدارک به سرقت رفته برای تولید هواپیماهای جنگی پیشرفته نامید درخواست 10 سال زندان کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بنابر اعلام دادگاه عالی ایالت کنتیکت، مظفر خزائی 59 ساله که از او با عنوان پیمانکار سابق وزارت دفاع آمریکا نام برده شده، اتهام خود مبنی بر نقض قوانین کنترل صادرات تسلیحات این کشور را پذیرفته است. آقای خزائی 19 دی ماه سال گذشته در حالی که قصد داشت از آمریکا به آلمان سفر کند، بازداشت شد. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی که همکارم نیوشا بغراتی میزبان اون هست، ساعت 6 و بشنویم هم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه. من نیوشا بغراتی هستم، دعوت میکنم ازتون که همراه باشید با ما در حدود 55 دقیقه آینده. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده یه ساعت ششم هستید و شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. همه از روز اول می‌دونستن که امضای آخر سهم رهبریه. آیت الله خامنه‌ای اگرچه در هفته‌ای که گذشت سرانجام مهر تایید خودش رو بر پایان نامه مذاکرات اتمی گذاشت، اما همزمان اون رو دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری متعددی توصیف کرد و تاییدیه نهایی خود رو مشروط به الزاماتی تازه کرد، شروطی که خارج از چارچوب فعلی برجام توصیف میشه. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی نخستین کسی در اردوی دولتی ها بود که به دستورات اخیر آیت الله خامنه ای واکنش نشون داد و گفت که اگرچه اینها در چارچوب برجام تعریف نشده، اما اون رو اجرا خواهند کرد. آقای خامنه ای روز چهارشنبه 29 مهر در نامه رسمی به رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه قانون اخیر مجلس و ملاحظات 10 گانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره اجرای توافق اتمی وین باید رعایت شود، دستورات دیگری را هم درباره اجرای این توافق صادر کرد. او که در تمامی ماه‌های مذاکرات موضع قاطعی له یا علیه اقدامات تیم اتمی دولت حسن روحانی اتخاذ نکرده بود، در نامه اخیرش نوشت که توافق اتمی وین دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختار متعددیه که در صورت فقدان مراقبت دقیق میتونه به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی بشه. آقای خامنه ای در دستورات خود هر گونه اظهار نظر مقامات در کشورهای طرف مذاکره ایران مبنی بر حفظ ساختار تحریم ها رو به منزله نقض توافق اتمی وین دونست. او خواستار اعلام کتبی رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم ها شد و نوشت که در سراسر دوره 8 ساله وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر توسط کشورهای طرف مذاکره ایران نقض توافق اتمی وین محسوب خواهد شد و دولت موظف اجرای این توافق رو متوقف کنه، مسئله‌ای که ورای مذاکرات صورت گرفته و توافق حاصل شده است. این دستور رهبر جمهوری اسلامی رو شاید بشه پژواکی از خواسته های علیرضا زاکانی دونست، رئیس کمیسیون برجام مجلس که در پیشنهادی پیشتر خواستار اون شده بود که در صورت وضع تحریم حقوق بشری جدید علیه جمهوری اسلامی اجرای توافق اتمی وین متوقف بشه. رهبر جمهوری اسلامی در نامه خودش همچنین با اشاره به وجود اونچه که پیچیدگی ها و ابهام ها در متن برجام نامیده و همچنین به گفته او گمان نقض عهد و تخلفات و فریبکاری در طرف مقابل به ویژه آمریکا خواستار تشکیل هیئتی از طرف شورای عالی امنیت ملی برای رصد پیشرفت کارها و انجام تعهدات طرف مقابل و همچنین تحقق دستورات روز چهارشنبه شد. آقای خامنه ای در پایان نامه خودش مصوبه جلسه 634 شورای عالی امنیت ملی رو که در جلسه روز 19 مرداد این شورا تصویب شده با رعایت موارد ذکر شده در نامه روز چهارشنبه تایید کرد. پاسخ رئیس دولت به نامه رهبر حکومت کوتاه بود: برجام را با شروط رهبری اجرا می کنیم. 00420221122454. برجام آیت الله خامنه ای رو در رو یا شانه به شانه. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم نظرتون رو درباره دستورات تازه آیت الله خامنه ای و تأثیر احتمالی اون رو بر روند اجرای توافق اتمی. بخش تایید برجام پر اهمیت تره یا بخش مشروط کردنش؟ اساساً شما چه نقشی رو برای رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی قائلید؟ خودش گفته که در جریان ریز مذاکرات نبوده، اما از سوی مقدمات مذاکره با آمریکا پیش از ریاست جمهوری حسن روحانی با نظر آیت الله خامنه ای آغاز شده. خودش میگفت مخالفتی با مذاکرات اتمی نداره، اما به اون خوشبین هم نیست. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو میتونید بنویسید و به آدرس و به شماره تلفن تلگرام ما هم میتونید پیام بفرستید. 20420725970. تکرار میکنم، 20420725972020. امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما آقای مهرداد عمادی است، کارشناس مسائل اقتصادی که روی مسئله تحریم ها کار کرده، و علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی، هر دو از لندن. آقای عمادی به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
متشکرم آقای بهروتی، منم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم.
آقای رمضان‌پور به شما هم سلام میکنم و از شما هم متشکرم.
سلام آقای بقراطی، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم ساعت ششم هستم.
خواهش میکنم. آقای عمادی اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. در نامه‌ای که آیت الله خامنه ای نوشته موارد زیادی روش انگشت گذاشته شده، به بخشی از اونها اشاره کردیم، بخش دیگری مربوط به مسائل بیشتر تکنیکی ماجرا میشه. میخواستم در ابتدای برنامه از شما بپرسم که اگر بتونید خیلی کوتاه واقعا در یکی دو دقیقه به ما بگید که این نامه و مواردی که در اون ذکر شده رو تا چه حد شما همراستا با برجام و تا چه حد خارج از اون میبینید؟
من تصور میکنم که اگر این نامه رو به صورت مطلق، یعنی به خود چارچوب خودش نگاه کنیم، این معرفی شرایط و ملاحظات جدیدیه که خارج از توافقی که ما امضا کردیم، از هر دو سو امضا کردن دیده خواهد شد، و در این چارچوب در حقیقت یک مقدار قواعد بازی رو عوض کردن پس از توافقی که شده. ولی وقتی که اینو در چارچوب اتفاقاتی که از زمان توافق یا حتی مذاکرات تا امروز هست ببینیم، ممکنه این تعبیر حضور داشته باشه که در برخی زمان‌ها آقای خامنه‌ای احساس کردن که با گذاشتن شرایط جدید یا محکم‌تر وایستادن نسبت در برابر این مذاکرات خواهند تونست که رفتار طرف دیگر رو یک مقدار در آینده حداقل ایجاد نفوذ بکنند، یک مقدار جدید بدن. در هر دو راستا، در هر دو امکان، این یک واقعیت غیر قابل گریزه که خب یک مقدار این در بیرون نگاه ها رو متوجه کرد که شاید دولت نتونه تمام این شرایطی که پذیرفته اجرا کنه، که خب یه مقداری نه زیاد ولی به هر حال یک مقدار این نگرانی در خارج میتونه ایجاد کنه.
ممنونم از شما آقای عمادی عزیز. آقای رمضان‌پور از شما میخوام بپرسم که به نظر شما آیت الله خامنه ای با مشروط کردن تایید برجام آیا پیام خاص سیاسی داشت، یا اینکه واقعا احساس میکرد به نظر شما، به تعبیر شما، که کاستی هایی وجود داره؟ کدوم کفر سنگین تر میبینید؟ آیا بخش واقعا سیاست ورزیش به مفهوم بین الملل و اینکه مناسبات طوری باشه که به نفع حداکثری ایران باشه رعایت شده، یا اینکه ملاحظات سیاسی داخلی کشور بوده؟
من البته فکر میکنم که این پیام رو باید در سه سطح نگاه کرد. از نظر حقوقی و عملی این پیام به معنای تایید توافق است، تایید نظر شورای امنیت و تایید اجرای آغاز و اجرای توافق است. این سطح سیاسی و عملیه که به هر حال دولت
سطح حقوقی
استفاده بکنه.
درسته؟
تا سطح بله سطح حقوقی و عملی. در سطح سیاسی بین المللی من فکر میکنم که این نامه به معنای مشروط کردن اجرای توافق اتمی هست به در واقع تعهداتی که آقای خامنه ای میخواد از امریکا و غرب بگیره در این که در واقع حملات سیاسی و تبلیغاتی خودشون به ویژه در زمینه حقوق بشر و در زمینه تسلیحاتی رو به ایران محدود بکنن. و از نظر تبلیغاتی من فکر میکنم که این پیام نوعی روحیه دادن دوباره به تندروها در ایران هست با این هدف که اونها رو ساکت بکنه و در این حال از نظر سیاسی در موضع شکست خورده قرار نده. بنابراین من فکر میکنم اگرچه اگر بخوایم خلاصه بگیم این نامه به طور حقوقی و عملی از دولت حمایت میکنه، اما به لحاظ سیاسی و تبلیغاتی از تندروها حمایت میکنه.
یعنی در واقع هر دو سمت ماجرا در این نامه لحاظ شده. باز میگردیم و بازم با شما صحبت میکنیم در مورد متن این نامه و تأثیری که میتونه داشته باشه در اجرای برجام و احتمالاً در سطح جبهه‌گیری‌های داخلی سیاسی. اجازه بدید از شنوندگان رادیو فردا بپرسیم همین سوال‌ها رو. از حمید از ایران شروع می‌کنیم. شماره تلفن ما هست 00420224 12. شماره تلفن خودمون رو فراموش کردم. 00420221122454. و آقای حمید شما اولین کسی هستید که در این برنامه روی خط میایین. به شما سلام می‌کنم و ازتون می‌خوام که نظرتون رو بگید در مورد نامه‌ای که آیت الله خامنه‌ای خطاب به آقای حسن روحانی نوشته مبنی بر اجرای مشروط برجام.
با سلام به مریدی محترم و شنوندگان عزیز، می‌خواستم عرض کنم که چون در برجام مجبور به عبور از خط قرمزها شدن، یعنی کلن سردمداران حکومت، با آزمایش موشک اعماد و نامه رهبری به رئیس جمهور باب تازهی رو باز کردن و خط قرمزهای جدیدی تعیین کردن.
حالا به نظر شما این خط قرمزها
برجام رو به صورت غیر رسمی،
حالا به نظر شما فکر میکنید که نقض میشه؟ همین سوال میخواستم ازتون بکنم. فکر میکنید که این میتونه مقدمه ای باشه برای اینکه در هر جایی، حالا یک سال دیگه، همین الان یا طی 8 سال آینده، برجام در جایی بخواد نقض بشه از طرف ایران؟
این صورت غیر رسمی 100% نقض میشه. یعنی اینا به
یعنی چی به صورت غیر رسمی؟
یعنی اینا به خودشون اجازه میدن از تعهد اخلاقی که در مقابل برجام که امضا کردن دارن، خودشون به خودشون اجازه میدن که خط قرمزهای جدیدی که تعیین کردن دیگه از اونا عبور نکنه جامعه بین‌الملل، و اینا به خودشون اجازه میدن که مخفیانه از تمام خط قرمزهای جامعه بین‌الملل عبور کنن.
خب اگر بخوان مخفیانه عبور بکنن، آقای حمید عزیز، اگر بخوان مخفیانه عبور بکنن، چه دلیلی وجود داشت که رهبر جمهوری اسلامی نامه علنی بنویسه و خط قرمزهای جدیدی رو مشخص بکنه؟
بله، این یکی همون قضیه رویه دادن به تندروها بود، یکی هم این که اگه برجام رو رسمی نقض کنن تمام تقدیمات دوباره همش برمیگرده، و چون اینا به بنبست رسیدن لحاظ اقتصادی نمیتونن هم چیزی رو قبول کنن. اینم که تا به حال آقای خامنه‌ای صحبت نکردن علتش این بوده.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. دوستان، شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و به سایر مخاطبان اینترنتی ما بپیوندید، یا اینکه برای ما پیام بفرستید به شماره تلگرام ما که هست 00420-725-97-2020. میریم سراغ آقای محسن که از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز، و از شما هم همین سوال رو دارم. صحبت حمید رو شنیدید، شما چی فکر میکنید در مورد نامه اخیر آیت الله خامنه‌ای؟ آیا کارشکنی در کار برجام هست یا مهر تاییدی هست که حالا به شکلی مشروط هم شده؟
من هم با عرض سلام به شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم، خیلی خلاصه عرض میکنم که آقای خامنه‌ای در جریان جزئیات این برجام هست قدم به قدم و لحظه به لحظه.
خودش ولی میگه نبودن در جریان جزئیات کامل
مذاکره میشد. اینا آقای عراقچی هم در اون زمان گفتن که ما بدون اجازه ایشون حتی یک گام بر نداشتیم. همه چی رو میدونن. آنچه که در چارچوب برجام هست اصلا این مسائل توش مطرح نیست. آقای کری هم گفتن ما از 2 سال قبل مسائل حقوق بشر و تروریسم و اینا همه رو حذف کردیم که بعد بر سر این توافق هسته‌ای باج‌خواهی نشه. بنابراین چارچوب برجام مشخصه. فراتر از اون اگر چیزی کسی بخواد داره اهداف خودش رو دنبال میکنه و هیچ تأثیری در نحوه اجرای برجام نمیذاره و نوعی در واقع نقض غرض هست و این رو ایران این کار نمیکنه. چرا؟ علتش هم اینه به نظر من که یک مواردی موجب شد که ایران حاضر بشه بره پای میز مذاکره و اون فشارهای اقتصادی بود. همه چی سر جاشه. بنابراین هیچ کار عبثی انجام نخواهند داد. اعتقاد من اینه که این نوعی تقویت روحیه برای تندروهاست و در واقع یک مقداری از محبوبیت آقای روحانی اگر احتمالاً فکر کنیم به دست آورده کم بکنه و ایشون رو اینجوری جلوه نده که به پیش بردن مسائل اتمی رو. بازم تکرار بشه که ایشون بدون اذن رهبری و بدون اجازه ایشون هیچ کاری قادر نیست انجام بده. این نظر من.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. دوستان همونطوری که گفتم نظراتتون رو میتونید برای ما بنویسید. من سعی میکنم تا اونجایی که وقت باشه تعدادی از این نظرات رو در طول برنامه براتون بخونم. برای ما کامیار نوشته آقا دیگر به این سادگی موضع خودش رو نمایان نمی کند، با دست پس می زند و با پا پیش می کشد. وحید نوشته این حکومت الزاماً مجبور است برای بقای خودش هم که شده با شروط 5 به علاوه 1 کنار بیاید، چون به دخل و خرجشان با هم همخوانی ندارد. از یک طرف در داخل تحریم ها اقتصاد ایران را فلج کرده و از طرف دیگر همزمان در حال جنگ در 6 کشور است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. راه‌های ارتباطی برنامه رو تا چند دقیقه دیگه دوباره براتون تکرار میکنم. اجازه بدید دوباره بریم سراغ میهمانان کارشناسان برنامه. آقای عمادی، صحبت‌ها رو شنیدیم. صحبت حمید رو که میگفت به صورت غیر رسمی نقض میکنه، آقای محسن از آلمان میگفت تقویت تندروهاست و برها تحلیل‌هایی که شنیدیم. میخواستم ببینم که این بحثی رو که احتمال نقض تحریم‌ها میتونه مستتر باشه در نامه، شما تا چه حد جدی میبینید؟ آیا فکر میکنید واقعاً با جدیت دنبال میشه دستورات آقای خامنه‌ای و اگر با جدیت دنبال بشه آیا واقعاً میتونه به این سادگی مذاکراتی که طی ماها و ماها ماراتون گفتگوهای اتمی به نتیجه رسیده و توافق و تبدیل به توافق ویم بشه برهم زده بشه، برهم بخوره؟
بله، من اینجا با خط قرمز که خودم دارم، چون بنز کافی من آگاهی ندارم درباره وزنه‌هایی که سیاسی که در ایران هست و این اتفاق ها و یا نبودن اونها در گفتگوها، از اون بخش دیگه پرسش شما من استفاده میکنم. و اینکه آیا ایران اون سو خواهد رفت که تعهدات خودش رو در مورد توافق عمل نکنه؟ من تصور میکنم که این مشاهده‌ای بود که یا امکانی بود که دوستمون حمید معرفی کرد. من تصور نمیکنم اینطور باشه به دو دلیل. یکی این که ایران لااقل ما الان نگاه کنیم در این 8 ماه اخیر بسیار میزان شفافیت در رفتارهای ایران بسیار بسیار بالا رفته. این رو آژانس میگه و ما حرف آژانس برای ما اون آخرین تست و مهمترین آزمایش قابل اطمینان بودن شفافیت هست در ایران. و مسئله دوم این که ما الان سیستم بازرسی ها بازگشته به ایران و یک مقدار زیادی این بازرسی ها در حال انجام شدن هستند. نهچه اینکه ایران، چون خطا قرمز ایران چی خواهد بود؟ اینکه دو مرتبه پروژه اتمیش رو بخواد بازگیری بکنه، بخشایی که ایران گفته دنبال اونها نیست. هرگاه اینطور این رفتار انجام بشه، اینطور نیست که بشه. این دنیایی نیست که ما بتونیم یک پروژه به اینطور گستردگی رو پنهان کنیم. من تصور میکنم شاید این خط قرمز یا این شرایط جدیدی که آقای خامنه‌ای معرفی کرده، من بازتاب اینو در درون کشور نمیدونم چون اونجا نیستم و واقعا آگاهی ندارم، اما من فکر میکنم که بخشی حالا یا بخش مهمتر یا بخش کمتر مهمش این بود که این پیامی که به خارج دادن که اگر شما بخواید از گفتگوهای دیگه استفاده کنید برای تحریم ها، نه چه حالا چه در آینده ما این رو به عنوان شکست مذاکرات یا شکست شدن توافق نگاه میکنیم. این یک انتظاریه که هیچ کس در قبل نمیتونه اینا برآورده کنه که مثلا کنگره امریکا یا مجلس عوام بریتانیا یک قطعنامه صادر نکنه بر علیه ایران به خاطر مسائل مربوط به حقوق شهروندی. اینها یک انتظارهاییه که قوه اجراییه نمیتونه در قبل این را قول بده و اجرا بکنه، به خاطر اینکه در قبل جدایی سه قوه هست و ما در مثلا بریتانیا یا امریکا یا آلمان یک سیستمی نداریم که مثل آقای خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای بالای هست بخش سیستم سیاسی یا حکومتی درش به هر کدوم از اونها میتونه پیام بده یا دستور بده. در خارج ما اینو نداریم. رئیس جمهور نمیتونه برای مجلس یا نخست وزیر نمیتونه برای مجلس یا از سوی مجلس تعهد یا قولی بده.
ممنونم از شما آقای عمادی عزیز. آقای رمضان پور صحبت آقای عمادی رو شنیدیم، ایشون اعتقاد داشتن که این مستتر، این پیامی درش مستتر هست به خارجی ها و اینکه خب به هر حال خیلی نمیتونه واقع بینانه باشه. به نظر شما اگر واقعا حالا این اتفاق بیفته، قطعنامه صادر بشه یا تحریمی، حتی تحریم جزئی فردی علیه یک نفر بخواد از طرف کنگره آمریکا تصویب بشه یا از طرف هر کدوم از کشورهای دیگر درگیر، آیا واقعا یه همچین پتانسیلی در ایران در اردوی اصولگراها یا محافظه‌کاران وجود داره که بخوان برجام رو کلن نادیده بگیرن و تمامی راندمان این مدت گفتگو رو بخوان به کلی کنار بگذارند؟
علاوه بر جنبه های فنی و عملی که آقای عمادی به درستی بهش اشاره کردند، از نظر سیاسی هم ایران در موقعیتی نیست که بخواد دوباره برگرده به شرایطی که برنامه اتمی خودش رو در یک شرایط پنهان قرار بده یا تردیدها درباره جنبه های نظامیش رو افزایش بده، چون حتی متحدانی مثل روسیه و چین هم دیگه احتمالا با ایران در این مسیر همراهی نخواهند کرد. بنابراین من فکر میکنم که ایران چون در عمل میدونه که برجام رو یا توافق اتمی رو مجبور که اجرا بکنه، داره در واقع شرایطی رو برای اجرای اون تعیین میکنه. معنای این شرایط بیش از این که این باشه که در واقع بخواد برگرده به برنامه اتمی قبلی خودش یا اینکه شرایط تحریم رو دوباره بخواد احیا بکنه، این هست که در مذاکرات بر سر موضوعات بعدی بتونه از این اقدامی که کرده استفاده بکنه. یعنی مثلا فرض کنید در مورد مسئله سوریه، در مورد مسئله عراق، در مورد مسئله حقوق بشر. بنابراین اینها بیشتر هشدارهای سیاسی هست و خود آقای خامنه‌ای هم میدونه که هیچ معنای مشخص عملی نداره و اون موضوعاتی مثل مسئله تحریم ها، یعنی تحریم سیاسی مثلا شخصیت ها، در حال حاضر پیش نیومده و اگر ما مرحله اول اجرای توافق یعنی مسئله برداشتن تحریم ها رو داشته باشیم، احتمالاً به گشایش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد که دیگه اون موقع دولت ایران و آقای خامنه‌ای به این سادگی نخواهند تونست به وضعیت قبلی برگردن. یعنی وقتی که شرایط در ایران قدری مثلا طی یک سال آینده از نظر اقتصادی بازتر بشه، اون وقت سخت‌تر خواهد بود تکرار این هشدارها رو. بنابراین آقای خامنه‌ای داره همین الان این هشدارها رو میده، نه یک سال دیگه که احتمالاً برای او قدری دشوارتر خواهد.
ممنونم از شما آقای رمضان پور عزیز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. شماره تلگرام ما هست 20420725970000 که میتونید باش تماس بگیرید. برای ما هادی نوشته: نظر من بابت گفته های رهبر این است که یکی از کسانی که از تحریم ها شخصا سود میبرد خود اوست، چرا که اگر دشمنی برای مملکت ساخته و پرداخته ذهن ایشان وجود نداشته باشد، دیگر احتیاجی نیست که هر روز سخنرانی کند و صحبت از دشمن در کمینه است بکند. ایشان هیچ معنایی دیگر نخواهند داشت. در این صورت شما هم میتونید برای ما پیام خودتون رو بفرستید به شماره تلگرام ما یا همونطوری که گفتم به آدرس 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط. آقای سیامک از ایران روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، شما نظرتون چی هست در مورد نامه آقای خامنه ای؟
به عرض ادب و احترام خدمت شما و سلام خدمت کارشناسان محترم برنامه تو. آقای خامنه ای دشمن حقوق بشر و دموکراسی در ایران و در منطقه است. آقای خامنه ای میخواد نقش یک شکست خورده رو بازی نکنه و از حالا هشدار بده که در آینده حقوق بشر و دموکراسی رو بهانه نکنن که بخوان ایران رو تحت فشار قرار بدن تا به بعضی از معاهده ها تن در بده. و ایشون به دنبال حقوق بشر اسلامی هستن که درش نوجوانان زیر 18 سال اعدام بشن و احکام سنگین بگیرن و در ایران جلوی آزادی خواهان و تحول خواهان گرفته بشه، چون در آینده اگر گشایشی در مسائل اقتصادی پیش میاد به طبعش حتما خواسته های مردم بالا میره و ایشون جلوی این خواسته ها رو میخواد از حالو بگیره که مشکلی درشون پیش نیاد.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شنونده بعدی ما از فرانسه هست، روی خطمون آقای دانیال رو داریم. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز، نظرتو تا اینجا شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما این نامه آقای خامنه‌ای به چه مفهومی هست و تا چه حد میتونه تهدیدی باشه برای لغو برجام و نقض اون؟
سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون. آقای بغراتی، این پیامی که آقای خامنه‌ای دادن شون شاید براشون مصرف داخلی داره، ولی در عمل آقای خامنه‌ای دلش نمیخواد این برجام شکست بخوره. چرا؟ چون اگر شکست بخوره هم پایه‌های سلطنت خودش به لرزه افتاده، هم مملکت نابود شده. این خواسته خود آقا نیست، ولی جنای سنتی بازار و گروه فشار یا همون دلواپسان خب خیلی دلشون میخواد این برجام شکست بخوره. من جمله آقای عسکرولادی که رئیس اتاق بازرگانی چین و روسیه است، ببینید اگر پای اروپا غرب به ایران باز بشه دیگه جنسای بنجل چینی خریدار نداره در ایران جناب بغراتی. پس خواه نخواه آقای عسکرولادی و همکیشانشون که متضرر میشن از این برجام کارهایی خواهند کرد برای شکست این توافقنامه. آقای خامنه‌ای هم اینو خوب میدونه. الان از دو طرف دو جناح تحت فشار این آقا، یکی جناح همون بازار سنتی بازار که خدمتون عرض کردم، سپاهی ها که خب خودشون در کار اقتصادی هستن تحت فشاره. از طرفی هم اگر میبینه اینو قبول نکنه، عرض کردم خدمتون پایه‌های سلطنتش به لرزه میفته و مردم خانه ها صداشون در میاد، پس مجبوره یه نقش دوگانه این وسط بازی کنه. و این صحبت هایی هم که ایشون میکنه مطمئن باشید خوراک داخلی داره که میخواد به مردم بگه بله ما از قدرت داریم صحبت میکنیم، هیچ ضعفی نداریم، در صورتی که سر تا سر حکومتیشون ضعف در حال حاضر، منتظر یک جرقه است. اینو ایشون و مردم خوب میتونن و دنیای غرب هم.
متشکرم از شما آقای دانیال عزیز، ممنونم که از فرانسه همراهی کردید ما رو. برای ما یکی از مخاطبانمون با نام مستعار در صفحه اینستاگرام نوشته، همونطوری که اوباما تحریم‌ها رو به صورت مشروط لغو کرد، خامنه‌ای هم برجام رو به صورت مشروط تایید کرد. آریا نوشته قبلا هم از این صحبت‌ها شده بود ولی آقا با تدبیر و تفکرشون حرکتی به اسم نرمش قهرمانانه ابدا کردند که در این مورد هم میتونه صادق باشه. کوروش برای ما نوشته یک مانور تبلیغاتی بود، دولت هم یک جوری ماستمالیش می‌کنه و فراموش میشه این بیانیه و اساساً کاری غیر عملی. شما هم نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید در صفحه اینستاگرام ما، در صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست‌های مرتبط و همونطور که گفتم به شماره تلگرام برنامه که هست 0042-0725-97-2020. خب برگردیم به سراغ کارشناسان برنامه. آقای امادی صحبت‌ها رو باز هم شنیدیم تا اینجا، نظرت متفاوتی رو مطرح کردن دوستان. میخواستم ازتون بپرسم که یکی از شنونده های ما برامون نوشته که احتمال داره که در صفحه فیسبوکمون، اجازه بدید براتون این پیام شنوندمون رو بخونم، برای ما نوشته احتمال داره که با روی کار آمدن جمهوری خواها شرایط بدی پیش بیاد برای اجرای برجام و از طرف جمهوری خواها نقض بشه این به اصطلاح توافق اتمی، و برای همین آقای خامنه‌ای پیشاپیش پیش دستی کرده و این نامه رو نوشته که بگه از اول خوشبین نبوده به اجرای این برنامه. به نظر شما تا چه حد احتمال داره که اجرای این توافقنامه وین، توافق اتمی وین، با عوض شدن دولت‌ها به خطر بیفته؟ حالا مثلا میتونیم در مورد آمریکا صحبت کنیم، ساختار اون آیا به شکلی هست که با عوض شدن یک قوه مجریه بخواد نقض بشه؟
بله، این به نظر من پرسش درستیه، به خاطر اینکه ما باید ببینیم که یک قرارداد بزرگی که یک کشور امضا میکنه این چه اندازه میتونه معتبر باشه وقتی که حزب مخالف که مخالف این قرارداد هم بوده. ما اگر نگاه کنیم به قراردادی که در زمان آقای اوباما در مورد تجارت آزاد با کشورهای منطقه مکزیکو کانادا بسته شد، این یک چیزی بود که بسیار بسیار جمهوری خواه مخالفش بودن، ولی الان ما میبینیم که کاندیداها به طور خصوصی میگن که چون ما این توافق امضا کردیم دیگه امکان نقض اون خیلی کم خواهد بود. در مورد ایران خیلی بزرگتر این تعهدی که امریکا پذیرفته، به این صورت که این فقط یک قرارداد بین ایران و ایالات متحده نیست، این قرارداد بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 با مهر تایید سازمان ملل و مهمتر از همه با نظارت مستقیم آژانس، در نتیجه این یک توافقنامه بین‌المللیه، این یک توافقنامه بین تو کشور نیست. و اینکه حتی من بگم که مثلا در چشم من ممکنه کاملا اشتباه بکنم، یک کسی مثل آقای مککین بیاد رئیس جمهور کاندیدای جمهوری خواه ببره بعد رئیس جمهور بشه، حتی آقای مککین هم نخواهد تونست به این آسانی این قرارداد رو لغو کنه، برای اینکه میتونه بگه ما اجرا نمی‌کنیم، ولی کن هزینه این که برای امریکا خواهد داشت هم از طرف اتحادیه اروپا هم از طرف متحدین آسیایی امریکا مثل کره، تایوان و ژاپن و در سطح جهانی، این یک در چشم من این هزینهش بسیار بسیار بیشتر از اینه که مثلا اسرائیل اینجا ما راضی‌تر نگه داریم یا عربستان یا کشورهای دیگه، این امکانش نمیتونه هیچ وقت بگیم ما صفر، ولی امکانش آنقدر پایینه که من ممان یکیس که در اونجا متولد شدم، این نگرانی من نیست اصلا الان که اگه جمهوری خواهم بیان این توافقنامه شکست خواهد شد از طرف امریکا، چون تعهدی که امریکا گرفت پذیرفت یک تعهد جهانیه.
ممنونم از شما آقای امادی. آقای رمضانپور، باز هم ارجاع میدم به همین نظری که برای ما نوشتن روی صفحه فیسبوکمون، من فراموش کردم اسمش رو بگم، آقای صفدر اسماعیلی اینو برای ما نوشته. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آقای خامنه‌ای قصدش آیا میتونه این باشه که بخواد پیشگیری بکنه از اتفاقی که احتمال داره بیفته، یا میتونه مثلا فرض کنید یک دست پیشی باشه در مورد نقض احتمالی برجام از طرف دیگران؟
بله، میتونه در واقع یک پیشبینی باشه، یعنی در واقع پیشگیری باشه از حملات سیاسی که احتمالاً در غرب علیه ایران افزایش خواهد یافت بعد از مسئله اتمی، برای اینکه تا الان به هر حال چند مسئله اصلی، یکی مسئله حقوق بشر و دیگری مسئله فعالیت‌های منطقه‌ای ایران تحت تأثیر مذاکرات اتمی در واقع از تیتر اول خارج شده بود، ولی بعد از مسئله توافق اتمی و اجرای اون که به هر حال طی ماه‌های آینده به احتمال زیاد رخ خواهد داد، اون وقت مسئله برخواهد گشت به بحث‌های مثل موقعیت ایران در سوریه و یمن و عراق و همینطور مسئله حقوق بشر، و اون وقت در غرب رسانه‌ها شروع خواهند کرد در این مورد خواهند نوشت، و حتی اگر بخواد قراردادهای اقتصادی با ایران بسته بشه، بسیاری از جناح‌های حامی حقوق بشر در غرب با این مسئله مشکل خواهند داشت. بنابراین به طور طبیعی این فضای محصل ایران و غرب و امریکا تمام خواهد شد، و اون وقت موج دیگری از تبلیغات شروع خواهد شد. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای به نوعی میخواد به غربی ها هشدار بده که حداقل این مسیر رو تشدید نکنن و میدونه که همونطور که اشاره کردم اگر توافق به معنای پیروزی جناح‌های میانه رو و اصلاح طلب در ایران تلقی بشه، کار برای او دشوارتر خواهد شد برای مقابله با این شرایط. بنابراین داره اون فضای داخلی رو هم آماده میکنه برای مقابله با فشارهایی که به ایران از سوی غرب وارد خواهد شد.
ممنون از شما آقای رمضان پور عزیز. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. زنده میتونید صحبت کنید در برنامه ساعت ششم درباره نامه اخیر آیت الله خامنه ای در خصوص اجرای مشروط برجام. شماره تلگرام 0042-07-25-97-20. در صفحه فیسبوک، اینستاگرام و همینطور ایمیل 6@radiofarda.com میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. مونا برای ما نوشته اوایل آمریکا و اروپا و کلن کشورهای قدرتمند جهان خیلی از خط قرمزهای آقای خامنه ای حساب میبردند و حرفای ایشون رو در همیشه جدی میگرفتند و حتی ترس داشتند و کلی تحلیل و بررسی دربارش میکردند. از وقتی که شلکن سفکن رو انداخته و دائم سعی بر این داره که خودش رو خارج از نقش تصمیم گیری و تعیین و تکلیف نگه داره و خط و نشانهاش رو زیر پا میگذاره، دیگه قدرت‌های جهانی روی حرفاش حساب نمی‌کنن و اعتنا و توجهی به خط قرمزش ندارن. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا اینکه زنگ بزنید به ما. مثل بهمن از بریتانیا، سلام میکنم به شما آقای بهمن عزیز. از شما میپرسم شما چه فکر میکنید در مورد نامه اخیر آقای خامنه ای؟
قلبن تبریک میگم به آقای اوباما، جان کری، ظریف و دیگرانی که واقعا زحمت کشیدن و از یک جنگ خانمانسوز جلوگیری کردن با کار دیپلماتیک که نشون داد که دیپلماسی هم میتونه جلو جنگ رو بگیره. و آرزو کنیم که جمهوری خواها در انتخابات بعدی بر سر کار نیان که بخوان جنگ شیعه به رهبری ایران یا سنی به رهبری عربستان را بندازن و داستانهای از این قبیل. و خود آقای خامنه ای هم اشاره میکنه که در نامه‌ای که آقای اوباما برای من نوشته گفته که ما در پی سقوط جمهوری اسلامی نیستیم. با برنامه برجام جمهوری اسلامی اولا یه پوستش مونده، دیگه اون که شریعت اسلام رو در جهان پیاده کنه و بلاد اسلامی درست کنه و از اون شعارها به شدت فاصله گرفته و اینکه رابطه با غرب نداشته باشه، با آمریکا به خصوص، اینم یه حرفی غیر اوغلایی به دلیلی که هر شرکتی شما در دنیا ببینید یه سهامدار جای امریکایی، یه یهودی جا هست، بالاخره یه گوشش اونجا شریک است. و اینکه 8 سال تعیین میکنه یعنی چی؟ یعنی بعد 8 سال اونا اخبارن این کار رو انجام بدن؟ یعنی به مصرف داخلی صحبت داره که بخواست بگه که بالاخره رهبری هم وجود داره، نمیدونه چی کار بکنه، بیعمل مونده بود.
ممنون
اگر
عزم.
از اون غرور جهانی جهان اسلام پایین میومد، خب اون همه طرفدار تو دنیا به قول خودشون داشتن چه جواب باید میدادن؟
ممنونم از شما، متشکرم آقای بهمن که از بریتانیا همراهی کردید ما رو. شماره تلفنمون هست 0042-02-21-12-24-54. آقای جلال از بریتانیا باز هم روی خط ارتباطی ماست. آقای جلال عزیز، شما صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدید، نظر شما چی هست؟ شما چی فکر میکنید در مورد این نامه؟
من هم نظرم تقریبا همینه که بیشتر شنوندگان گفتن، منطقه ناخدای استبداد یا علمدار حکومت جمع‌کرانی آخر زمانی اصلا زیستگاه بحران و درهم برهمی. یکی از آخرین جنایتش همون دستور به اصطلاح به رهایی از مشرکین داد که عواملش رفتن و این فاجعه در مکه به وجود اومد و یکیشون گم شده و در به در داره که با اسم جعلی رفته بود دنبالش میگردن. او همیشه تصمیمات اشتباه و فاجعه آور بوده و دشخیمانش و خودش ضعیف کش هست و حالا که تیرشون به سنگ خورده قرش مجبورانه رو تو خالی میکنن و پاسدارا هم که دیگه حالشون معلومه، اصلا شنی آدم بخواد در مورداشون صحبت بکنه، اصلا در رادیو نمیشه در بارشون صحبت کرد چون واقعا وضعشون شنیه این پاسدارای جنایتکار.
ممنونم از شما آقای جلال عزیز، ممنونم که همراهی کردید. من اجازه بدید بریم به تهران و همراه بشیم با آقای مصطفی، نظر ایشون رو بشنویم. آقای مصطفی عزیز، شما چی فکر میکنید؟ نظرتو تا اینجا شنیدید، شما چه نظری دارید در مورد بحث امروزمون، نامه آیت الله خامنه ای؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بابتی این برنامه تو ملت ملت عزیز ایران. فقط کنم که جای این مسئله آقای خامنه‌ای، ایشون اصلا کلن از دبل خاکی نظام جمهوری اسلامی با بلبشو بیشتر حاکمیتشون پیش بردن. آرامش که من میشد برایشون همیشه سم بوده، بس دشمنشون بود، دشمن حاکمیتشون بود. ایشون اصلا کلیان با خودی توافق به صورت سیستماتیک موافقت ندارن و سعی میکنم تا اونکه که ممکنه یه سنگ به نظام درست اونتا طرفی هم فشار داخلی و فقر و اقتصاد تحکیل ایران باعث شده که یه تلاش رو کنن برای اینکه لااقل علاقه نشون بدن که موافق هم توافق، ولی باکنن موافق میکنم چون این توافق باعث میشه که داخل کشور با دنیا بیرون ارتباط برقرار کنه. این ارتباط باعث میشه که در دراز مدت ملت توقعاتشون بالا بره و آزادی ترتر بشه. آقای منتها آقای روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایشون سیاست خوبی دارن، یعنی میگن که در هر قیمتی شده باید این توافق به سرانجام برسه چون قولش هم دادن و میگن حالا خیلی جوری که شما بخواید بیرخصیم برخصیم ما هم میرخصیم پاش، ولی از بالاخره این توافق باید با امضا کنیم و ارتباط ایران رو تمام دنیا برقرار.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، ممنون که از تهران همراهی کردید ما رو. دوستان باز هم تکرار میکنم، شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. میخواید اگر همراه باشید با سایر مخاطبان ما و با رادیو فردا صحبت کنید در مورد اجرای برجام و نامه اخیر که آیت الله خامنه ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید. آقای عمادی، بحث گشایش اقتصادی مطرح شد در این برنامه و اینکه اگر گشایش اقتصادی بخواد صورت بگیره در ایران به هر حال معادله ها به هم میخوره. شما چقدر به عنوان یک اقتصاددان و به عنوان کسی که رژیم تحریم ها و رژیم برداشتن، نحوه برداشت شدن تحریم ها را از نزدیک مطالعه کرد و وارد بودید بهش، فهم کنید تا چه حد در آینده نزدیک و در میان مدت میشه انتظار داشت که یک گشایش اقتصادی مشهودی در ایران به چشم بخوره؟
من تصور میکنم در کوتاه مدت یک مقدار شاید دید من کمتر مثبته، چون برخی از باز شدن درهایی که رقابتی شد کردن اقتصاد بود متاسفانه اینها به نظر میرسه که مقاومت‌های گروه‌های برحال که منفعت از انحصارها داشتن بسیار بسیار سنگین تر از اون بود که ما انتظار داشتیم. اما کل اقتصاد این که به طرف مثبت داره پیش میره، اینو ما میبینیم. سازمان‌های جهانی هم از OECD تا سازمان بانک جهانی و صندوق هم اینها رو تایید میکنن و اتحادیه اروپا دفتر ارزیابی‌های اقتصادیش، و در میان مدت این یک اگر یک اتفاق غیر عادی نیفته افق اقتصادی ایران بسیار مثبته. من این لفظ لغت بسیار دوتا خط میذارم زیرش و من باز اینجا تکرار میکنم که رشد بالای 5% در میان مدت برای ما کاملا دسترسه. اما اینکه این رشد اقتصادی و باز شدن اقتصادی پیامدهای داخلی چی میتونه داشته باشه، خیلی، یعنی هر زمانی که شکوفایی اقتصادی در ایران ایجاد بشه، اشتغال بالا بره، درآمد مردم بالا بره، فقر عقب نشینی بکنه و توانهای کشور برای تولید و سرمایه گذاری بالا بره، من تصور میکنم در کشورهای دیگه هم این رو ما دیدیم، کسانی که گفته های افراطی دارن، کسانی که رفتارهای افراطی دارن، گروه ها، حزب ها، هر چی که شما میخواید اسمش رو بذارید، اینها جای پاشون در کشور بسیار کوچک میشه، چون مردم به طرف آرامش حرکت میکنن در زمانی که افق بازه. و در این راستا من فکر میکنم که این بزرگترین ضمانتی هم که غرب میتونه داشته باشه برای اینکه ایران در راه سازندگی اقتصادش گام بگذاره و به رفتارهای افراطی نیاز نداشته باشه، همکاری با این سرمایه گذاری و پروژه هایی که ایران در حال حاضر بسیار بسیار نیازمنده در این چارچوب، من تصور میکنم که متغیرهای اقتصادی اتفاقا به انجام این و به نگه داشتن تعهد ایران برای این قرارداد، این متغیرها بسیار کمک خواهند کرد.
ممنونم از شما آقای عمادی عزیز. آقای رمضان‌پور، میخواستم از شما بپرسم که برجام و تایید مشروط اون از طرف آقای خامنه‌ای به نظر شما آیا تأثیری بر خط‌کشی‌های سیاسی داخل ایران میگذاره؟ آیا میتونیم الان حدس بزنیم که آقای خامنه‌ای بیشتر به کدوم جناح سیاسی نزدیک میشه، از کدوم بیشتر فاصله میگیره؟
به نظرم تا حدودی میشه گفت که همین که برجام تایید شده و حتی همین نامه آقای خامنه‌ای که ما داریم دربارش حرف میزنیم، این بخشی از فرایند دیپلماتیک اجرای برجامه، یعنی توافق چنین بود از همون وقتی که مذاکرات شد که مثلا همزمان رهبران دو کشور در ایران و امریکا راجع به این مسئله صحبت بکنن و در مورد روز پذیرش هم توافقهای دیپلماتیک این بوده که رهبران دو کشور، یعنی در امریکا آقای اوباما و در ایران آقای خامنه‌ای، نامه بدن، که البته آقای خامنه‌ای یکی دو روز دیرتر این نامه رو دار. به هر حال مجموعه اینها به معنای تایید برنامه دولت آقای روحانی است و ما میتونیم استنباط بکنیم که این ناخوشایندی که در بین تندروها دیده میشه و فشاری که اونها به آقای خامنه‌ای میارن ناشی از این است که احساس کردن که تا حدی جریان در کشور داره تغییر میکنه. به هر حال در شرایط تحریم و در شرایط تنش به اصطلاح شبه نظامی، اگر نگیم نظامی، خب نیروهای تندرو در درون ایران موقعیت بهتری دارند و الان با تغییر فضای اقتصادی میشه گفت که همونطور که آقای عمادی هم اشاره کردند، امید به اجرای برنامه های دولت در ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای رمضان‌پور، بحث انتخابات آینده رو چقدر در این مسئله شما میتونید برجسته ببینید؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی مد نظرم هست که اسفند ماه برگزار میشه. فکر میکنید که این میزان تأثیر گذاشت تا حدی خواهد بود که انتخابات پیش روی مجلس رو که از طرف خیلی ها هم به هر حال با اهمیت توصیف میشه بخواد تحت شعاع قرار بده یا به شکلی تأثیر بذاره در روند گزینش کاندیداها، در روند به اصطلاح الک کردن اونها و بعدش در روند انتخاب شدنشون برای تصدی مقام نمایندگی مجلس؟
ببینید، تا وقتی که تحریم ها برداشته نشده همه بحث ها در مورد توافق بیشتر در میان سیاستمداران یا لایه هایی است که روی سیاست حساسند. اما اگر تحریم ها در عمل در دو ماه آینده برداشته بشه، اون وقت این به منزله یک موفقیت بزرگ برای دولت آقای روحانی در ایران تلقی خواهد شد و جناح‌های حامی دولت، یعنی میانه روها و اصلاح طلبها و اصولگرایان معتدل مثل آقای لاریجانی، اون وقت در انتخابات دست پیروز رو خواهند داشت و احتمال این که بتونن ترکیب مجلس رو تغییر بدن به نظر من بسیار زیاده، اگر مانع عمده‌ای در لغو تحریم‌ها در دو ماه آینده پیش نیاید.
ممنونم از شما آقای رمضان‌پور عزیز، متشکرم که ما رو همراهی میکنید. از بریتانیا کیوان روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که همراه ما هستید در این برنامه و نظر شما چیه در مورد نامه اخیر رهبر جمهوری اسلامی در قبال برجام و آینده‌ای که میشه متصور شد برای اجرای توافق اتمی وین؟
خواهش میکنم. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمون عزیزتون. آقای بغراتی، دقیقا این نامه که ایشون نوشته چون یک دست بازی رو در آینده میخواد بذاره، به خاطر اینکه شاید شورش های محلی و یا هر چیز دیگه، حقوق بشر بخواد اینا سرکوب بکنن و مثلا اتحادیه اروپا بخواد یه تحریمی وضع بکنه، اینا بیان میگن خب اینو مثل یه چوب و هویج کردن برای مثلا غرب، برعکس تمام بچه‌ای که گفتن خوراک داخلی داره، نه، این واقعا خوراک جهانی داره. شما ببینید حکومتی که ثبات سیاسی نداره و ثبات اجتماعی و اقتصادی نداره، حتما باید یک آلترناتیو برای آینده برای خودش پیش‌بینی بکنه آقای بغراتی، و اینم جزوی از کارهای به صلاح حرافی و شیادی ایناست که بخواند سر ملت خود ایران رو کلا بذارن، نه جهانو. آقای بغلاتی
ممنونم از شما. آقای کیوان عزیز که از بریتانیا همراهی کردید ما رو، رضا برای ما نوشته این برجام و توافق اتمی و شروطی که چه برای لغو تحریم ها از طرف آمریکا و چه برای اجرای برجام از طرف خامنه ای اعلام شده فقط برای نشان دادن خودشان و قدرتنمایی هست و هیچ سودی برای ملت ایران نداشت و ندارد. ملت همچنان در تحریم خواهند بود و فقر و بیکاری و گرانی همچنان موج میزند. از طرف دیگر برای ما شنوندمون، شنوندهی با نام مستعار نوشته، نه عذر میخوام، با نام سجاد نوشته رهبری عزیز و بزرگوار ما حق دارند با سابقه خراب آمریکا این شروط را اعلام کنند. رضا هم نوشته ایران راهی ندارد جز اجرای برجام، مگر اینکه مگر از تحریم کم ضربه خوردن مردم و دولت و حکومت. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در صفحه اینستاگرام و صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست‌های مرتبط، یا ایمیل بزنید به ششت@radiofarda.com. یک بار دیگه هم برای آخرین بار در دقایق پایانی شماره تلگرام رو براتون تکرار میکنم، اگر نتونستید یادداشت بکنید شماره تلگرام رادیو فردا هست 00420-725-97-20. آقای عمادی به دقایق پایانی این برنامه نزدیک میشیم، میخواستم ازتون خواهش کنم که اگر امکان داشته باشه در یک دقیقه یک دقیقه و نیم جمع‌بندی خودتون رو از موضوع امروز در بعد بین المللی و سیاسیش، در بعد تحریم ها و لغو تحریم ها بشنویم.
من تصور میکنم که اگر خیلی سریع نگاه کنیم، دوستانی که تماس گرفتن با شما کم و بیش کسانی که درون ایران بودن نگرانی ها رو منعکس میکردن، و اون کسانی که در خارج از کشور بودن نارضایتی هایی که بسیاری هم شاید ممکنه پایه های شخصی یا حتی تاریخی داشته باشه، و این هر دو مهمه. این در چارچوب این پرسش شما، یکی این که اون نگرانی آقای خامنه‌ای در مورد حقوق بشر پس چندان بیپایه نیست، چون شاید این نگرانیه که بسیاری از ما داشته باشن. اما بخش دومش که از چشم من میدونم که بسیار دوستان از این ناراضی خواهند بود از این گفته این من، برای مردم ایران در حال حاضر آن چیزی که بسیار مهمه فشارهای غیر قابل تحمل، غیر قابل ادامه ناشی از بیکاری و بحران اقتصادی یا رکود اقتصادی، و در حال حاضر نگرانی و خواسته های مردم به اون سوست. نمیدونم، من تصور میکنم اگر اینها رو کنار هم دیگه بذاریم، اینکه ایران خواستار بهبود شرایط اقتصادی و برداشت شدن تحریم هاست، این انعکاس دهنده خواست های مردمه. حالا چه ما سیستم رو دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، اینجا این همسویی و همنگاهی وجود داره. و در بیرون از کشورم این دیده شده که تحریم ها اگر چه هزینه های کار رو برای ایران بسیار بالا بردن، ولی نتوانستن، و در چشم من که اینا مدتیه من گفتم، هیچ وقت هم نخواهند توانست که به سناریوی تغییر سیستم یا تغییر رژیم کشیده بشن. هر دو طرف اینجا یک مقدار محدودیت ها و توانهای خودشون یک مقدار با واقع بینانگی بیشتری نگاه خواهند، و در این چارچوب من تصور میکنم من خوشبین هستم به اشتباه سوی این به صورت توافق.
متشکرم از شما آقای عمادی عزیز. آقای رمضان پور، حدود یک دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، نظر شما، نظر پایانی شما رو بشنویم.
من هم مثل آقای عمادی خوشبینم و فکر میکنم که دولت ایران برخلاف این موضع قدرتی که آقای آقای خامنه‌ای بیان میکنه، میدونه که با مشکلات جدی در داخل ایران علاوه بر مسئله اقتصادی، با مسائل زیست محیطی جدی و با مسئله آسیب‌های اجتماعی جدی روبروست، و بنابراین ترجیح خودش هم این است که زودتر این دوران تنشی رو که به مخمصه‌هایی در ایران براش منجر شده پشت سر بذاره و به یک دوره جدید وارد بشه.
ممنونم از شما، از هر دو میهمانان برنامه، آقای علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن و آقای مهرداد عمادی کارشناس اقتصادیشون هم از لندن همراه ما بودند. از شما تشکر میکنم شنوندگان خوبی که ما رو تنها نگذاشتید، در حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم. ازتون دعوت میکنم که همراه ما همچنان باشید. اگر که در این برنامه نظرات شما منعکس نشد، میتونید تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست شمارش 00420221 12 2112 نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. بحث ما در اینستاگرام و فیسبوک هم همچنان ادامه داره. اگر کاربر آنلاین هستید میتونید به این صفحه ها برید، صفحه رادیو فردا در این دو شبکه اجتماعی برید و نظر خودتون رو اونجا بنویسید و وارد بحثی بشید که بین شنوندگان و مخاطبان دیگر ما در اونجا در گرفته. در وبسایت رادیو فردا هم اگر بهش سر بزنید اونجا مطالب مختلفی خواهید دید درباره مسئله برجام و نامه آیت الله خامنه ای، از جمله آخرین خبرها و تحلیل هایی که در این مورد نوشته شده. آدرس وبسایت ما رو حتما میدونید، هست radiofarda.com. اگر ساکن ایران هستید و برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت مشکلی دارید میتونید یک ایمیل به ما بزنید با آدرس info@radiofarda.com و ما فیلتر شکن سایفون رو برای شما ایمیل خواهیم کرد. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان این برنامه برای شما عصر خوشی آرزو میکنم. همکاران من که امکان شنیدن صدای ما رو فراهم کردن در اتاق فرمان آزاد شهرام و میرویس بودند. عصر خوش.